بیشتر به درازا میکشید، چهره آن مرد عبوس و درهم شکسته از شور و نشاطی پاک و درونی شکفته تر میشد. رو به خانواده خود کرد و پیروزمندانه و مفتخر گفت:
بالاخره کسی پیدا شد که یه چیزی سرش بشه.
حالا میتونین از زبون اون بشنوید که کارای من چه ارزشی دارن. شماها مدام منو سرزنش میکردین چون هرچی پول تو بساط بود خرج این مجموعه میکردم. راستی که 60 سال هیچ کاری نکردم. توتون دود نکردم، سفر نرفتم، تئاتر نرفتم، کتاب نخریدم. هرچی دستم اومد کنار گذاشتم و خرج این اوراق کردم. ولی بدون این که شماها یه روز ثروتمند میشین، ثروتمندتر از همه مردم شهر، اونقدر ثروتمند که با ثروتمندترین ساکنان درستن برابری کنیم، اون روز از این دیوونگی من راضی میشین. ولی تا وقتی من زندم حتی یک ورق این مجموعه از این خونه بیرون نمیره. اول باید تابوت منو ببرید بیرون، بعد مجموعه. در حین گفتن این سخنان، انگار که چیزی زنده را نوازش کند، به نرمی روی پوشهای تهی شده دست میکشید. دیدن آن صحنه برای من دردناک و در این حال زیبا بود، زیرا در تمام طول سالهای جنگ در چهره هیچ آلمانی چنان خوشبختی بی خدشه و بی پیرایهی مشاهده نکرده بودم. زنها کنارش ایستاده بودند. دوتایی به گونه اسرارآمیز به هیکلهای زنانهی میمانستند که در سیاه قلم استاد آلمانی به زیارت مقبره مسیح آمده بودند و با حالتی بیم زده و در این حال سرشار از شیدایی مؤمنی که انتظار معجزه میکشد در برابر طاقی درهم شکسته و خالی ایستاده بودند. همان گونه که زنان آن سیاه قلم از آرامش آسمانی مسیح به شوق آمده بودند، این دو زن پیر و رنج کشیده هم نیمی لبخند زنان و نیمی گریان مسحور شادی کودکانه پیرمرد شده بودند. من در عمر خود هرگز چنان صحنه پرشوری را به چشم ندیده بودم. پیرمرد از شنیدن گفتار ستایش‌آمیز من سیر نمی‌شد و در همان حال که تشنکام هر کلام مرا به گوش می‌گرفت، پوشه‌ها را روی هم می‌گذاشت و به این سو و آن سو میچرخاند. سرانجام وقتی پوشه های توهی از محتوا به سوی سرانده شدند و پیرمرد به ناچار میز را برای چیدن بساط قهوه خالی کرد، نفسی به راحتی کشیدم. ولی آن آسایش آمیخته به گناهی که من احساس میکردم در برابر شادی بی حد و حصر و غرور پیرمرد که گویی 30 سال جوانتر شده بود چه نمودی داشت؟ پیرمرد درباره جستجوها و خریدهایش هزاران خاطره را بازگو کرد و در حالی که هر بار از قبول کمک امتنا می‌کرد، بارها به زحمت به پا خواست تا یک بار دیگر و باز یک بار دیگر اثری را از پوشه بیرون بیاورد و نشان بدهد. سرانجام وقتی گفتم ناچارم آنان را ترک کنم، آشکارا یکه خورد و مانند کودکی لجوج با عصبانیت پا به زمین کوفت که محال است و آنچه او تا کنون به من نشان داده است حتی نیمی از مجموعه را هم در بر نمی گیرد. آن دو زن به زحمت توانستند به او بفهمانند که درست نیست بیش از آن جلوی رفتن مرا بگیرد. سرانجام وقتی پس از مقاومتی ناامیدانه به رفتن من رضا داد و وقت خداحافظی رسید، کلامش کاملا نرم شد. دستهایم را در دست گرفت. انگشتانش با تمامی احساس مردی نابینا دستهایم را تا مچ نوازش می‌کرد، چنان که گویی می‌خواست به کمک سرانگشتان خود با من بیش از پیش آشنا شود و عشق و عاطفه‌ای بیش از آنچه در کلام می‌گنجد نثارم کند. با تب و تابی که هرگز فراموشم نخواهد شد گفت: شما منو خوشحال کردین، خیلی خوشحال کردین. خوشحالم که بالاخره پس از مدت‌ها انتظار تونستم مجموعه محبوبم و به مردی اهل فن نشون بدم. ولی بدون این که اومدنتون به سراغ این پیرمرد نابینا بیفایده هم نیست. من اینجا در برابر همسرم قول میدم که به وصیت‌نامه‌ام تفسری اضافه کنم و حراج مجموعه‌مو به مؤسسه قدیمی و خوشنام شما بسپارم تا سرانجام روزی در سراسر دنیا پراکنده بشه. به من قول بدین که کاتالوگ زیبایی تدارک ببینین. بذارین سنگ قبر من همون کاتالوگ باشه. من به سنگ قبر دیگه ای نیاز ندارم. به مادر و دختر نگاه کردم. آن دو تنگ هم ایستاده بودند و هر از گاه لرزش اندام یکی به دیگری سرایت می‌کرد، چنان که گویی یک بدن بودند. من خود از آن شاد بودم که پیرمرد از همه جا بی‌خبر مدیریت مجموعه نامرئی و از میان رفته خود را همچون گنجی گرانبها به من می‌سپارد. هیجان زده به او چیزی را قول دادم که هرگز از عهده انجامش بر نمی آیم. دوباره در آن مردمک‌های مرده برقی پدید آمد. به نشان سوگند و امتنان دستم را در دست‌های خود گرفته بود و می‌فشرد. از آن شوق و شوری که در انگشتانش بود پی بردم که می‌کوشد وجودم را به تمامی احساس کند. زنها تا برابر در همراهیم کردند. جرأت حرف زدن نداشتند، چرا که گوش‌های تیز او هر گفته‌ای را می‌شنید. ولی نگاهشان که گویی از اشک می‌سوخت، با حالتی آکنده از قدردانی به چهره‌ام دوخته شده بود. گیج و منگ آرام آرام از پله‌ها پایین آمدم. احساس شرم می‌کردم. در لباس فرشته قصه ها به کلبه فقیرانه وارد شده بودم. کمک کرده بودم که فریبی نیک خواهانه صورت بگیرد. بی شرمانه دروغ گفته بودم و از این طریق نابینایی را برای ساعتی بینا کرده بودم. ولی در اصل دکانداری بودم که آمده بود تا با حیله و تزویر یکی دو اثر پر ارزش را از دست کسی بیرون بیاورد. اما آنچه با خود می بردم بیش از آن بود. یک بار دیگر فرصت یافته بودم با تمام وجود شوق و شوری بی پیرایه را تجربه کنم و در دورانی سرد و بیروح به خلسه روحانی فرو شوم که تنها معطوف هنر بود، خلسه‌ای که ظاهراً دیگر در یاد و خاطره انسان‌های امروزی جایی ندارد. شرمگین بودم اما دلیل آن را نمی‌دانستم. با این همه به زبان دیگری نمی‌توانم بگویم. به نوعی احساس شعف می‌کردم. به خیابان رسیده بودم که از بالا صدای باز شدن پنجره‌ای به گوش رسید و شنیدم که کسی صدایم می‌کند. پیرمرد نابینا برام بود که مرا با نگاهی در راهی که حدس می‌زد پیش گرفته‌ام بدرقه کند. آنقدر به پایین خم شد که آن دو زن به ناچار از سر احتیاط بازویش را گرفتند. سپس دستمال خود را در هوا تاب داد و با صدای شاد و سرزنده پسر بچه خردسال فریاد زد:
سفر بخیر!
آن صحنه از یاد رفتنی نبود. چهره شاد پیرمرد سفید مو در کنار پنجره، در بلندای خیابان، بر فراز سر مردمانی عبوس و پرمشغله، آن سوی واقعیت نکبت بار دنیای ما، سوار بر ابر سفید جنونی خوب. یک بار دیگر آن کلام راستین قدیمی به یادم آمد. گویا گوته بود که گفت مجموعه دارها مردمانی کامروا هستند.
رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستاندوز و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. مجموعه نامرئی رو شنیدیم، داستانی با پیرنگی ساده و از جهت فرم و ساختار پیچیدگی خاصی هم نداشت آقای دکتر. اگه در نظر بگیریم که داستان میخواد با این روی کرد با مخاطب ارتباط بگیره، چقدر موفق بوده؟ تونسته آلمانو در اون دوران وخیم به تصویر بکشه؟
برای بررسی داستان مجموعه نامرئی، ابتدا من میخوام که یک بار دیگه ما برگردیم به اون تعریف کلاسیک داستان کوتاه که میگه داستان کوتاه داستانی هست که بنا داره یک حس خاص و واحد رو به خواننده خودش منتقل بکنه. و اگر ما از این دیدگاه بخوام به این داستان نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که داستان تسوایک یک داستان کاملا موفق بوده، چون موفق شده که یک مقطعی از تاریخ آلمان رو به زیبایی به تصویر بکشه با تمام اون زیر و بم هایی که زندگی مردم داشته و با تمام سیاهی که زندگی مردم آلمان در اون دوران ابرتورم معروف داشته. فقط برای خاطر اینکه شرمنده‌های خوب ما هم در جریان باشند، لازم است قبل از اینکه ما وارد خود داستان بشیم این اطلاعات رو داشته باشیم که دولت مردان حکومت وایمار شروع میکنن به استقراض از کشورهای دیگه به جای استفاده از پول مالیات دهنده خودشون، با این امید که بعد از جنگ با به دست آوردن غنایم میتونن تمام اون بدهیاشون رو پرداخت بکنن. اما در جنگ که شکست میخورن و در اون قرارداد ورسای هم بنا میشه که آلمان کلی بدهی و
غرامت
بپردازه. بله، تمام اینها به اقتصاد آلمان فشار میاره و در اون زمان دولت مردان آلمانی اشتباه رو میکنن که شروع میکنن به چاپ اسکناس و این اونقدر زیاد میشه که یک تورم وحشتناکی رو در آلمان به وجود میاره و تأثیر این تا سالهای سال در اقتصاد آلمان باقی میمونه و در ادبیات هم ما میتونیم نمودهای بسیاری رو ببینیم. حتی روایت‌های زیادی از اون زمان میشه در بین مردم، صحبت‌های بسیاری از اینکه چطور تورم روی زندگی مردم تأثیر گذاشته بود. معروف‌ترین مثال‌هایی که میشه زد همین بود که مردم برای گرم کردن خودشون اسکناس می‌سوزوندن یا خونه‌هاشون رو با اسکناس‌های آلمانی کاغذ دیواری می‌کردن. بله اونقدر بی‌پشتوانه بوده. یا روایت هست که پسر بچه‌ای که پول دوتا نون رو بهش میدن که بره نون بخره، در بین راه دوستانش صداش می‌کنه که با هم فوتبال بازی کنیم. وقتی این بچه بازیش تموم میشه میره به نونوایی می‌بینه که اصلاً دیگه با اون پول نمی‌تونه نون بخره. یا باز روایت دیگه ای که میگه مردی که میخواسته بره شهر کفش بخره، پول یه جفت کفش رو توی کیفش میذاره، وقتی به شهر میرسه میبینه با اون پول فقط میتونه یه قهوه بخوره و برگرده.
و جالبه که تو این دوران همیشه نوکیسایی هستن که خوب پول داره.
بله، در موردش فیلم ها هم ساخته شده. چیزی که نویسنده میخواد به ما بگه، میخواد در واقع نشون بده که در اون زمان زندگی در آلمان چقدر سیاه بوده و چقدر تلخ بوده و این حالت تلخ بودن رو شما در تمام روایت میتونی با تمام جزئیاتش احساس بکنی. چه از اون کسادی کار اون راوی دوم داستان که داره قصه رو تعریف میکنه و چه زندگی پیرمرد و آدمهای دیگه، ما میتونیم کلن این حالت رکود رو ببینیم.
پس از این جهت داستان موفق،
کاملا موفق بود.
در کل فکر میکنم بشه از این داستان یک خانش نمادین داشته باشیم، مثلا در خصوص اون مجموعه دار و اون مجموعه‌ای که به فنا رفته یا نابیناییش. اینا فکر میکنم یه وجه نمادینی داشته باشن. میشه برامون توضیح؟
دقیقاً مجموعه دار یا کلکسیونرها در ادبیات معمولاً به کسانی اطلاق میشه که یک دیدگاه سنتگرایی دارن و هنوز به اون سنت‌ها چسبیدن، به ارزش‌های گذشته چسبیدن. در این داستان هم در یک خانش ما میتونیم بگیم که این مجموعه دار تفکر آلمانیه که مجموعه گرانبها از فرهنگ آلمانی، حالا از فلسفه که آلمان همیشه درش حرف اول رو میزده یا موسیقی که درش آلمان خب خیلی چهرهای مطرحی داشته، تمام این گنجینه رو آلمان داشته، اما متاسفانه تفکر آلمانی نابینا بوده و به خاطر همین نابیناییش هم توجه نمیکنه و وارد جنگی میشه که نه تنها برای ثمری نداره بلکه کشور رو سالهای سال عقب میندازه. حالا به همراه اون تلفات جانی که میدن، ما میتونیم بگیم به نحوی این پیرمرد مجموعه دار نمادی از تفکر جمعی مردم آلمان در پیش از جنگ جهانی اول و حتی پیش از جنگ جهانی دوم بودی که درست مثل یک آدم نابینا عمل کردن و بدون اینکه به واقعیت‌ها رو ببینند فکر می‌کردن به خاطر داشتن اون پشتوانه قوی که دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن که خب در واقعیت اینطور نبود
و همه چی از دست میده دیگه.
بله، همه چیز رو از دست میده
بدون اینکه متوجه بشه.
درست مثل خط داستان.
درست. شروع داستان من از شما لازم بود راوی داستانی برامون تعریف کنه. منظورم اینه که اگر روایت مستقیم با همون عتیقه فروش شروع میشد اشکالی داشت به نظرتون، خصوصا که در پایان هم دیگه هیچ اثری از اون راوی اول ما نمیبینیم؟
یکی از تکنیک های داستان نویسیه، ما قبلا فکر میکنیم توی یکی از برنامه راجبه صحبت کردیم که به ویژه در ادبیات رئالیسم ما این تکنیک رو داریم که حالا در زبان انگلیسی بهش میگن فریمد استوری یا داستان چارچوب دار. نویسنده ابتدا میاد یه چارچوب تعریف میکنه، یعنی یک مقدمه، یک قاب خیلی زیبا درست میکنه، یه فریم درست میکنه و اون داستان اصلیشو داخل این قاب میذاره. تو ادبیات خیلی از این تکنیک استفاده میشه. نمونه بارزش همون داغ ننگ هاتورن هست که یک قابی رو تعریف کردن. بنابراین این کاملا یک تکنیک داستان نویسی هست که چرا روایت رو به این شکل گفته. اما وقتی نویسنده میاد راوی داستانش رو کسی دیگه میذاره، در واقع وارد حیطه رئالیسم میشه. یعنی روایتی که به ما ارائه میده یک روایت کاملا خالص و یک دست هست که هیچ غرضی درش وجود نداره و انگار فقط بنا داره که یک روایت رئالیستی و واقعی‌گرا رو به خواننده خودش بده. به خاطر همین میاد از این چیوه استفاده میکنه و خودش رو کنار میکشه. دیگه ما در اینجا راوی اول شخصمون کسی دیگه یا خود این کسی که داره قصه رو برام تعریف میکنه نیست.
بله.
و فکر میکنم بیشتر حالت رئالیستی میگیره.
درسته. جمله آخر که از گوته بیان میشه منظور خاصی داره، میگه که مجموعه دارها مردمانی کامروا هستن.
حداقل تو این داستان آدمای کامروایی نیستن.
نیستن، بله.
یعنی اینکه مردمانی که به سنت‌های خودشون احترام بذارن، مجموعه از سنت‌ها رو داشته باشند، اگر واقعا از اون سنت‌هاشون درست استفاده بکنن که کامروا میشن. ولی در مورد آلمان اتفاق رخ نمیده. حداقل اون چیزی که ما در داستان میبینیم، همه چیز به تاراج میره و در نهایت برای خودشون هم هیچ سعادتی باقی نمیذاره. پس برعکس اون چیزی که باز دوباره گوته گفته در اینجا اتفاق
میفته. یعنی کنایه زده اینجا.
میشه گفت ما کنایه موقعیتی بهش میگیم.
بله.
یعنی انتظاری که ما داریم اینه که خب آلمان به همچین پیشینه‌ای حتما کشور خوبی باشه و سرنوشت خوبی داشته باشه، اما میبینیم در دو جنگ جهانی اتفاقات خیلی بدی برای مردمش رخ میده.
ولی بعد چی میشه که یوم شهران بزرگترین اقتصاد جهان؟
به سمت واقعا اون عقلانیت میرن و اونقدر درست عمل میکنن که چیزی که امروز ما داریم دیگه.
بله. در اون مایه داستان هم میشه برامون در یک جمله بگین که البته توی صحبت ها لحاظ شد.
اگر بخوام حالا یک درومای کلی براش در نظر بگیریم، همینه که مردمانی که تاریخ خودشون رو، فرهنگ خودشون رو فراموش میکنند، متاسفانه دوچاری همچون مشکل میشن. آلمان فلسفه خیلی مهمی رو به فلسفه جهان اضافه کرده، موسیقی و در تمام هنرها واقعا به جهان کمک کرده، اما دو تا اشتباه بزرگی هم کرد که همه اشتباهات خب خیلی به ضررشون تموم شد. من فکر نمی کنم این داستان رو به غیر از این خوانش اجتماعی واقعا روا باشه ما به شکل دیگه نگاه بکنیم، چون بیشترین تاکید رو داره روی همین مشکلات مردم در اون دوران میذاره و اینکه چه اتفاقی بر مردم آلمان رخ داد.
آیا دکتر میشه بیشتر راجع به رئالیسم که تو این داستان هست برامون توضیح بفرمایید؟
ما وقتی این داستان رو میخونیم تقریبا به اواسط داستان که میرسیم میفهمیم ماجرا چیه. یعنی همون جایی که ما با خبر میشیم زن این مجموعه دار شروع میکنه با حرکات دست و اینا، به خاطر اینکه عنوان داستان هم خب مجموعه نامرئیه، بله، کاملا همه چیز رو میشه. پس ما بنا نیست در اینجا یکی از اون پایان‌بندی‌های ادگار آلن پوی رو داشته باشیم که حالا بگیم شاکینگ اند داره و ما رو متعجب میکنه. من فکر میکنم علتش به خاطر اینه که باز دوباره نویسنده بیشتر تاکیدش بر این هست که زندگی مردم در اون مقطع به چه شکل بوده. یعنی اصلا قصد نداشته با تکنیک های داستان نویسی حواس خواننده خودش رو پرت کنه، بلکه میخواسته واقعا شرحی از زندگی مردم رو به صورت یک روایت کاملا واقعی گرایانه ارائه بده. و به خاطر همین ما میبینیم از تکنیک های خاصی در داستان خودش بهره نمیبره، بلکه خیلی زیبا میاد حوادثی که اتفاق افتاده رو تعریف میکنه. این ما رو میبردمون به سمت اون تعریفی که ما از رمان های تاریخی داریم. در ادبیات گفته میشه که رمان های تاریخی رمان هایی هستن که معمولا نویسنده ها به نفع حاضری خوری میکنن. یعنی یک مقطع تاریخی رو ور میدارن، در دل اون مقطع یا داستانی رو قرار میدن یا از داستان ها همون زمان استفاده میکنن، حالا یک مقدار تغییرشون میدن. در اینجا هم ما میتونیم بگیم که تسوایک دقیقاً همین کارو کرده. یعنی اومده از یک مقطع تاریخی استفاده کرده و فقط یک روایتی رو گذاشته در دل اون. پس اینم یکی از اون داستانهای تاریخی است که کاملا نیاز داره جنبه رئالیستی هم داشته باشه.
بله بله. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که شنونده هام از این قسمت از برنامه استفاده برده باشن. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. خداحافظ.
تسوایک در سال 1928 به شوروی دعوت شد تا در 100 سالگرد زادروز تولستوی سخنرانی کند و در همین سال واپسین جلد از کتاب معماران جهان با نام سه شاعر زندگی به چاپ رسید که درباره تولستوی، استاندال و کازانووا است. با به قدرت رسیدن هیتلر و نازی‌ها، حتی تسوایک با کارنامه درخشان کاریش هم در امان نماند. در 1934 پلیس ویلای او را برای یافتن سلاح‌های انبار شده جمهوری خواهان جستجو کرد. پس از آن تسوایک به دلیل نداشتن امنیت در اتریش به لندن رفت و 5 بعدی را در آنجا زندگی کرد. در 1935 کتاب ماری استوارت او در اتریش چاپ شد و در همان سال اپرای بانوی خاموش اثر ریچارد اشتراوس که متن آن سروده تسوایک بود در درستن آلمان بروی صحنه رفت، اما پس از 4 اجرا ادامه اجرایش ممنوع شد. در تابستان آن سال مادر تسوایک درگذشت و در پاییز تسوایک و فریدریکه از هم جدا شدند. تسواگ 3 ماه آغازین سال 1938 را در آمریکا گذراند و در چند شهر سخنرانی کرد. در سال 1939، 5 روز پس از آغاز جنگ دوم جهانی، تسواگ با لوت آلتمن ازدواج کرد. سرانجام در ژوئن 1940 او به همراه همسرش اروپا را ترک کرد و بعد از اقامتی 2 ماهه در نیویورک به شهر کوهستانی آلمانی نشین پتروپولیس در نزدیکی ریو دو ژانیروی برزیل رفتند. افسردگی و ناامیدی او و همسرش با پیشرفت‌های ارتش آلمان در اروپا به بالاترین حد خود رسید. در 22 فوریه آنها برای دوستان و نزدیکان خود نامه وداع نوشتند. تسواک در نامه به دوستش چنین نوشت: بحران درونی من این است که نمیتوانم خود واقعیم را از من گذرنامه‌ای و تبعیدیم تفکیک کنم. روز بعد پیکر تسواک و همسرش را دست در دست هم در اتاقشان پیدا کردند. دلیل مرگشان زیاد روی در مصرف قرص خواب‌آور اعلام شد. اشتفان تسواک در زمان مرگ 60 سال داشت و با اینکه در نامه وداعش از ناشر برزیلیش خواسته بود که او را در مراسمی ساده به خاک بسپارند، اما آنقدر در سراسر جهان مشهور بود که دولت برزیل وظیفه خود دانست که از او با مراسمی رسمی و با شکوه و با حضور مردم و فرهیختگان کشور قدردانی کند. او را در همان پتروپولیس به خاک سپردند و دولت خانه او را در آن شهر خرید و تبدیل به موزه تسواک کرد.
همراهان گرامی هزار توی داستان، سعی ما بر این بود که در این 1 ساعت لحظات ارزشمندی رو برای شما رقم بزنیم. امید که تا حدی این آرزوی ما به ثمر نشسته باشه. در صورت رضایت میتونین با شماره 162 تماس بگیرین و نظرتون رو با روابط عمومی سازمان در میون بذارین و برای ارتباط با ما صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شما هست و خواهد بود. تسواگ خاصیت عشق رو چون این بیان میکنه: صفت خاص هر عشق واقعی این است که آری از هر گونه حسابگری، طمع کردن، چون و چرا و تزلزل باشد. برای روحیه ای شریف و والا، عشق مفهومی جز گشاده دستی و از خودگذشتگی ندارد. شبتون آرام.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
متروکه کتاب‌های جادویی، نویسنده سمیرا شکوهی، بازیگران شمسی صادقی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان، محمد آقا محمدی، حمید یزدانی. رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان اکوان دیو، برگرفته از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. قسمت پایانی.
به نام خداوند زیبایی ها. عزیزان سلام، با قسمت دیگه ای از مجموعه نمایشی انبار متروکه کتاب های جادویی در خدمت شما هستیم و این بار با داستان اکوان دیو. در قسمت اول شنیدیم که آلما و کیان متوجه شدن باید وارد یکی از داستانهای شاهنامه بشن، اون هم داستان دیوی به نام اکوان، و طبق معمول وارد قصه میشن و در ابتدای ماجرا با اکوان دیو که تبدیل به یک گور اسب شده روبرو میشن. اکوان به اونها میگه از دست زنی به نام عمه فراریه و اون گردنبند یادگاریشو گرفته. آلما و کیان تصمیم میگیرن ابتدا عمه رو که در واقع عمه خودشون هست پیدا کنن که در دشتی باهاش روبرو میشن. حالا از شما دعوت میکنم ادامه ماجرا رو با هم بشنویم.
خب عمه جون الان باید چیکار کنی؟
دقیقا نمیدونم.
من میدونم باید بخوابیم. به جان عمه دیگه نان ندارم راه برم.
حالا به جان خودت بگی بخواب، اما حواست هم باشه که اکوان فرار نکنه.
اکی؟
در ضمن بیا این گردنبند رو نگه دار، من حواس ندارم یا گم میشه.
این نه همون گردنبند اکیوانه.
شماشتر. آره
عمه میگم برای چی میدینش به کیان؟
بالاخره اینم تو زندگیش باید مسئولیت یک کاری رو به عهده بگیری یا نه؟ شما همش لیلی به لالاش گذاشتیم، لوسش کردین. چرا؟ چون بچه کوچیک خونه هست.
ببخشید
راست میگین عمه جون، حق با شماست، اما ممکنه دست گل با آب بده ها. میدونیم که دست به خرابکاریش خیلی خوبه.
اصلا هم اینطوری ها نیست عمه جون، با جون و دل من از این محافظت میکنم. حالا ببین.
خوبه ولی من نمیدونم این رستم و اکوان کجا موندن.
میگم نکنه بلایی سر اکوان بیاره.
بعید میدونم.
بابا یه چیزی از هیچ کس بعید ندون عمه جان.
واقعا
حال کردی که جمله گفتم. حالا
میگم کتاب بخون بچه ساکت.
بله
رستم جوان مردانه مبارزه میکنه.
واقعا؟
بله واقعا داداشیه من. ببینم عمه جون، از آقا روزبه خبر نداری؟
نه خبر نداری.
عمه یه چیز باحال.
چی؟
ما مامان آقا روزبه رو توی مجتمع خودمون پیدا کردیم.
راستی؟
بله.
آلما این چی میگه؟
راست میگه عمه جون، منم رفتم پیشش.
چه خوب.
بله اگه دیدینش بهش بگین که مادرش نگرانشه، اما اون اصلا نگران مادر جونش نباشه. من بهش سر میزنم.
منم خریداشو انجام میدم به زور.
آفرین بچه‌ای من. البته فعلا این پسر از دست من فراریه.
چرا؟
آی کمرم تو عمرم اینا رو کار نکرده بودم. آخه مگه گناه من چیه؟
پس رستم دستان کجاست؟
اینجاست. و برای شما پرنده شکار کردم.
برای من؟ دستتون درد نکنه.
عمه جون برای همون شکار کرده.
میتونمشی سر جات. وقتی دوتا بزرگتر دارن اختلاط میکنن ساکت.
خیلی سپاسگزاری.
کیان خان
جان
بیا کمکم، این بار ایزو بذارم زمین، کمری برام نمون.
آخه یلای بمیرم حکی جون، اومدم.
بیا
مراقب باش بابا.
یواش آخه دست درد نکنی جوون. آی کمرم
اصلا نباشی حکی.
باقی کارها و کباب کردن این پرنده ها بر عهده شماست.
چشم، الان براتون کبابی درست کنم که انگشتاتونم باهاش بخورید.
حکیشو من روشن میکنم.
جناب رستم پرسشی داشتم.
بگو دخترم.
شما مرد جوان و برازنده‌ای به نام روزبه را ندیده ای؟
اوه جوان و برازنده.
خب خبرهاییه.
پهلوان روزبه را میگویی؟ اونیز همراه من بود وقتی این دیو پلید مرا به دریا افکرد.
ای بابا، پس روزبه کجاست؟
چی دختر، چرا هول کردی؟
من هول نکردم.
شناگر ماهری بود اما نمیدانم به کدام صاحب رسیده است.
ای وای، اگه نرسیده باشه چی؟
آلما خانم، روزبه طوریش نمیشه.
اگه دو